مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام فوت الحاجت احون من طلبها الى غیر اهلها. فوت الحاجت احون من طلبها الى غیر اهلها. مولا علی فرمود که از دست رفتن حاجت بهتر است از طلب کردن درخواست از نااهلها. به هر حال زندگی نیاز به کمک یکدیگر داره. سخن این است که از کی درخواست کنیم، از کی حاجتمون رو بخواهیم. مولا علی می فرماید که از کسی درخواست کنید که اهلش باشه، ظرفیتشو داشته باشه، نوکیسه نباشه. نوکیسه ها اون مقداری که میگیرن به مراتب بیشتر از اونیست که میدن. امام صادق علیه السلام فرمود که تدخل یدک فی فم تنین الى المرفق خیر لک من طلب الهجا حوائج الى من لم یکن له وکان. دست تو تا مرفق به دهان مار افعی ببری بهتر است از این که درخواست کنی از نو کیسه. هرچه از دونان به منت خواستی در تن افسودی و جان کاستی. اینم از کلمات حکیمانه امیر مؤمنان علی علیه السلام هست که بحثمون را متبرک کردیم به اون. از جمله قواطع سفر عبارت است از قصد عشره در یه جای. خب همین که من قصد ده روز کردم دیگر سفر قطع می شود و وظیفه من تمام خوندن نماز و گرفتن روز است. یکی از فروعی را که جناب سید مطرح می کنه مسئله 11 است. المجبور على الاقامت عشرن والمكره عليه يجب عليه التمام والمكره عليها يجب عليه التمام وان كان من نيته الخروج على فرض رفع الجبر والاکراه. کسی که مجبور است یه جایی بمانه، محبوس و مکره بر ماندنه، این نماز رو باید تموم بخونه ولو نیتش این باشد که اگر رفع جبر بشه رفع ولو نیتش این باشه که اگر رفع جبر بشه، رفع اکراه بشه، یک ثانیه هم نمانه. لکن به شرط اینکه بداند که تو این ده روز جبر و اکراهش رفع نمیشه، این رو بداند. ولی اگر بداند که تو این ده روز عفوش میخوره، آزاد میشه یا اکراه برطرف میشه، خوب جای توضیح ندارد که اینجا اقامه عشره و قصد اقامه عشره نیست. مستند این مسئله این است که ما ایمو یقین بموندن. حالا گاهی یقین ما همراه با اختیار هست، گاهی یقین ما همراه با اختیار نیست. ما نمیخواهیم و ما را اینجا نگه میدارند. عرض میکنم که این روایت مبارک رو به عنوان مستند بسیاری از این مسائل خوندیم. حدیث 9 ابواب صلات مسافر، جلد 8 وسائل، صفحه 500. و به اسنادهی عن احمد ابن محمد ابن ایسا عن حماد ابن عثمان عن حریز عن زراره. این سند رو در همین روزهایی که در فضای مجازی خدمت شما بودیم چند مرتبه گفتیم. عن ابی جعفر علیه السلام، هر دفعه که ما اسم زراره رو میبریم یک قله‌ای از فضیلت پیش چشم ما ظاهر میشه. خاندان اعین، خاندان بزرگان. خب خورشیدشون جناب زراره است، برادرهاش هم این چنینند و از ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت امام باقر و امام صادقند. لکن یک نکته در اینجا میخوام بگم، نکته این است که قرآن میگوید و انذر عشیرتک الاقربین. ما تنها نه تنها به فکر خود، به فکر خانواده، باید به فکر اقوام هم باشی. و انذر عشیرتک الاقربین. به عبارت دیگر چون دوستانی که این بحث رو میشنوند و هر حال مبلغ دینند، اجازه بدید این یه نکته قرآنی رو بگم. قرآن میگوید شما 4 تا مأموریت دارید. مأموریت اولتون قو انفسکم، علیکم انفسکم، سوره مائده است، علیکم انفسکم. 2 خانواده تحریم 6 یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس و الحجاره. به فکر خانواده. 3 اقوام و انذر عشیرتک الاقربین. 4 لتنذر ام القرى و من حولها. نسبت به جامعه هم مسئولیت داری. من به برکت تجلیل از زراره بخوام بگم این خاندان، خاندان ستودنی است. ما هم موظفیم در حد توانمون به اقوام هم برسیم، به دین اقوام صله رحمی هم که در دین از واجباته، یکی از فلسفه هاش همینه. به هر حال زراره مرد بسیار بزرگی است. عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له ارأیت من قدم بلدتا الى متى ينبغي له ان يكون مقصرا. کسی که وارد یه شهری میشه تا کی نمازو شکسته بخوانه. و متى ينبغي له ان يتم، کی نمازشو تمام بخوانه. فقال اذا دخلت ارضا فايقنت ان لك بها مقام 10 ایام فاتم الصلاه. شاهدم بر سر فایقنت، یقین کردی که شما 10 روز میمانی، فاتم الصلاه نماز رو تمامش. پس از این روایت به خوبی استفاده می شود که آنچه که مهم است اقامه 10 ایام هست. اقامه 10 ایام، حالا چه یقین باشد، مثل مجبور، مثل محبوب، چه عزم باشد مثل غیر مجبور و غیر محبوس. این مسئله رو برای این مطرح کردیم که مبادا کسی برای عزم مدخلیت قائل باشه و بگوید که مجبور و محبوس درسته 10 روز میمونند، اما عزم که ندارند، 1 ثانیه هم نمیخوان در حبس بمانند. میگیم اون مدخلیت نداره. مدخلیت یقین شماست. اذا ایقنت، اذا دخلت ارزن فایقنت، ولو عزمم نداری شما را از زندان آزاد کنن، 1 روزم نمیمونی، ولی یقین داری، حالا حالا هستی اینجا.
عدم العزم در فرض مخترم دیگه شرط نیست دیگه.
بله بله، فرضنم باشه، ولی یقین داری که میمانه، تأثیر نداره، نماز باید تمام بخوام. خب این از این مسئله، و در حقیقت سید معلوم شد از این مسئله دنبال چی هست. اون چرا که ایشون میخواد بیان کند این است که ملاک یقینه به ماندنه. بریم سراغ مسئله 12. لا تسهو نیت الاقامت فی بیوت الاعراب و نحوهم ما لم یطمئن بعدم الرحیل عشرت ایام الا اذا عزم علی المکس بعد رحلتهم الى تمام العشره. این مسئله در حقیقت مسئله حکمی نیست، بلکه مسئله موضوعی است. اگر کسی مهمون چادر نشین ها شد، بیوت الاعراب چادر نشین هایی هستند که اونی که در اسکانشون حرف اول رو میزنه آب و سبزه است، جایی میروند که سبزه باشه، آب باشه، بتوانند خودشون زندگی کنند، دامشون را هم سیر کنند. اگر کسی مهمان اینها شد، میتونه نیت اقامه کنه یا نه؟ باید بگیم اینجا صوری داره مسئله، یک صورت نداره. صورت اولش این است که یقین دارد که اینها دو سه روز بیشتر اینجا نیست. خب واضح است که قصد عشره نمیتونه در اینجا بکنه. صورت دوم این است که یقین دارد که اینا شیش ماه اینجا هستن، ییلاق و غشلاقند، اواخر اسفند را افتادن به طرف ییلاق، تا پاییز هستن اینجا. اینجا جای تردید و بحثی نیست که می شود قصد اقامه کرد، جای تردید نداره. از صورت و ثالثه اونجاست که نمی داند که آیا این چادرنشین ها می مانند یا نمی. این محل بحث. در چنین جایی میتونه قصد عشره کنه یا نمیتونه قصد عشره کنه. این مسئلتون موضوعیتون انو اما حکمیتون پروازه است که موضوعیست. ایقنته باید باشه تو این صحیحه زراره، ازا دخلت ارزن فا ایقنته. اینجا فا ایقنته نیست،
فحص لازم نیست از موندنه.
بله نه لازم نیست، فحص لازم نیست، فا ایقنته نیست. بنابراین نمیتواند قصد عشره. لا تصحو نیت الاقامت فی بیوت الاعراب و نحوهم. این اعراب عرض می کنم که به معنای عرب ها نیست، عشایر. فی بیوت الاعراب و نحوهم ما لم یطمئن بعدم رحیل عشرت ایام. مادامی که اطمینان عدم رحیل ده روز نداشته باشه، الا اذا عزم على المكس به عدم رحلتهم الى تمام العشره، مگر این که بگوید که عزم داشته باشد به این که گیرم که اونها هم رفتند او بماند تا این 10 روز تمام بشه. خب اینم مسئله مربوط به عشایر. معلوم میشه که اون روز این مسئله مبتلا به بوده که جناب سید مطرح کرده، به خصوص بین نجف و کربلا که این موکب ها و امثال ذالک از همون قبل بوده و علمای بزرگ اهل سفر زیارتی کربلا بودند. نه تنها عرض میکنم که ایام اربعین مرحوم شهید مدنی یکی از اون بزرگانی بوده که اهل سفر زیارتی بوده و افراد زیادی همراه او می رفتن به کربلا. خب قهرن عشایر اینجا ها مانوس می شدن، اصرار می کردن به موندن. بله مرحوم شهید مدنی خب اون زمانی که بزرگان درس خارج فقه اصول مرحوم آقای خویی و دیگران، مدرس برجسته سطح عالی حوزه مکاسب و وسائل و کفای مرحوم شهید مدنی بود و از حواریون امام. چه حواری، حقیقا گوش به فرمان و انقلابی و مبارز. آرامی نداشت، چندین بار طاغوت ایشان رو تبعید کرد. یک بارشو ما رفتیم به زیارتشون، گرچه من بنا ندارم که تو حاشیه برم و تعلیق بزنم به بهانه اینکه از عشایر گفتیم و از شهید مدنی. یه چیزی از شهید مدنی بگم. عرض میکنم که ایشون تبعید بود مهاباد. منم آخرین ماه رمضان حکومت سلطنتی خبیث بود، یک بحثی درست کرده بودم، دفترش هنوزم دارم، ویژگی های رژیم فرعونی که اون روز کاملا تطبیق می کرد بر رژیم شاه. رفته بودیم دیدنشون رو عرض میکنم. من در تحقیقم خواستم جلسه علمی باشد و بحث قرآنی. به شهید مدنی گفتم که در برخی از آیات راجبه فرعون داره، نه فرعون علا فی الارض، در برخی از آیات داره واستکبر هو و جنوده. فرق بین علا و استکبر چیه؟ دیدم یک آقای از اینایی که آمده بود با عصبانیت به من گفت که اینجا جای این حرفاست، اینجا باید علیه شاه بگی، تکلیفتو بفهمی بری. خب اونم حالا به یه جوانی بودم 18 سال، خیلی بچه سال. خب بحث قرآنی و اینجا جای این حرفا برام به شهید بدنی وارد شد. خب بله جای این حرفا، اصلا انقلاب ما به خاطر همین قرآنه. میگی چرا بحث قرآنی مطرح میشه؟ رضوان الله تعالی علی. به هر حال معلوم میشه این مسائل مربوط به عشایر مطرح بوده که میپرسیدند و جواب میگرفتند.
از استصحاب استفاده بکنیم؟
چی؟
دلیل استصحاب باشه برای این مسئله ظاهرا ناظره به این که بعد رحلتهم به خود بمونه اینجا،
بعد رحلتهم تکلیفش تکلیف خودشه دیگه، او اختیار خودشو داره. اگر اختیار خودشو داره میگه من میمانم دیگه، دیگه چرا از استصحاب استفاده کنیم؟ چه نیازی به استصحاب داره؟ شاید این عزیز میخواد یه نکته‌ای بگه و اون نکته این است که اگر شک داریم اینها میمانند یا نمیمانند، استصحاب کنیم ماندن را و با این استصحاب ماندن بیاییم قصد عشره بکنیم. پاسخش این است که موضوع استصحاب شک و شک در اینجا کارایی نداره، ایغنت کارایی داره. مقصود این برادر این باشه. خب از این مسئله میگذریم، وارد مسئله 13 میشیم. در مسئله 13 تمرکز بحثی ما روی این است که آیا قصد تفصیلی لازم است یا قصد اجمالی هم کافی است. از زوجتو والعبد اذا غصدا المقام به مقدار ما غصده الزوج و السید والمفروض انهما غصدا العشره لا يبعد کفایته فی تحقق الاقامه به نسبت الیه ما. سوال است؟ خب ایشون چند فرض در این مسئله دارند و چند مسئله مشابه. فرض اول که جای بحثی نداره، قبل از این که فرض اول رو بگم این بحث رو مطرح کنم که آیا زوج و عبد همیشه تابعند یا تبعیت یه امر خارجیه؟ عنایت بفرمایید، آیا زوجه و ولد و عبد اینها همیشه تابعند؟ باید عرض کنم این سه عنوان متفاوته. عنوان عبد بله همیشه تابعه است، بدون هیچ گونه تردیدی عبد و عمه بایستی که تابع باشند، هر جا که ارباب مولا میگوید. میریم سراغ زوجه. قطعا زوجه مثل عبد نیست، گاه چنین است که زوجه تابع همراه شوهر هست هر جا که شوهر می رود، ولی گاه زوجه از اول زندگی قرار میگذاره، اختیاراتی از زوج میگیره از اول زندگی، میگه من الان دارم رشته پزشکی را میخوانم، بعد هم که پزشک شدم چه بسا بایستی در جاهایی خدمت کنم که شما اونجا نیستی، او هم بهش اجازه میده. آیا میشه اینجا گفت این زوج تابعه، یا اینکه تابعیت این زوجه روشن نیست؟ یا همینطور در مورد ولد؟ پس بنابراین نمیتوان هر زوجه ای را تابع دید، ولی اگر زوجه ای تابع بود این مسئله در موردش مطرح می شود. پس این که ما همه بچه ها رو تابع ببینیم، همه زوجه ها را تابع ببینیم چنین نیست، باید تفصیل قائل شد.
اگر هنگام عقد چنین شرطی بین زوج و زوجه نشده، ولی بعد از ازدواج این خانم تحصیلاتش رو تموم کرد، الان با اجازه شوهر
احسنتو
مشغول شد،
باز هم تابع نیست.
شوهر اینجا میتونه اجازه شو سلب بکنه؟
بله،
اجازه شوهر اجازه کار کردن رو
خب بله میتونه، اما اگر نگره. پس بنابراین این گونه نیست زوجیت رو مرادف با تابعیت بدانیم، گاه همراه با تابعیت است، گاه همراه با تابعیت نیست. با این مقدمه عرض می کنم که صورت اول این است که تابع که مثلا زوجه هست می داند که مطبوعش 10 روز قصد کرد، این جای بحثی نداره و حکم این واضح است، او هم قصد. از صورت و ثانیه آن است که تابع نمی داند این چقدر قصد کرده، لکن می گوید هر مقداری که او قصد کرده قصد من هم هست. آیا این قصد اجمالی کافی است یا این قصد اجمالی کافی نیست؟ اینجا 3 مسئله هست. یک مسئله 13 هست، یک مسئله، مسئله 14 هست، یک مسئله هم مسئله 20 اعتبار قصد مسافت هست، جلد 20 موسوعه صفحه 63. این سه تا مسئله رو ما باید با هم بحث کنیم. میگذارم که شما مطالعه بفرمایید انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.